شدن طرف هستی مثلا،
ولی من
نمی...
حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
خب اهم و مهم بکنی، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
عاشقیم و عاشقیم و عاشقیم و عاشقیم، جرم ما این است. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما نازنینان، به شما مهربانان، به شما خوبان، به هرچه زلال است و زیبا درود، به ایران، به ایران، به ایران سلام. به هر چه بوی وطن می دهد سلام و سلام، به هر که عشق به من می دهد سلام و سلام، به هر که هم نفس ما شود درود و درود، به هر که دل به سخن می دهد سلام و سلام. امیدوارم که حال شما مهربانان، شما خوبان، شما نازنینان خوب باشه. از اینکه دارید برنامه گفتگوی فرهنگی رو از رادیو گفتگو گوش میکنید خوشحالیم و خوشحالی خودمون رو نه کتمان میکنیم نه پنهان میکنیم. امیدوارم در این یک ساعتی که در خدمت شما هستیم بتونیم برنامه‌ای در خور شأن شما خوبان ارائه کنیم. بر سر آنیم که گر ز دست براید، امشب یا امروز در این ساعت راجع به قابلیت‌های خط فارسی در گرافیک، به ویژه گرافیک صنعتی رو با حضور کارشناس محترم برنامه به بحث بنشینیم و صحبت بکنیم و ببینیم اصلا زبان و به ویژه خط فارسی چقدر برای گرافیک به ویژه در حوزه صنعت میتونه مفید باشه، میتونه کاربرد داشته باشه. برنامه امشب با تهیه کنندگی سرکار خانم عزرا جوزدانی و صدا برداری جناب آقای رضا شایان و من هم که محمود اکرامی هستم، گوینده برنامه در خدمت شما هستم. اما مهمان شریف و بزرگواری داریم، خوشنویس عزیز و گرافیست بسیار عزیز، جناب آقای حسین نوروزی که خب صاحب سبک و نام و خط و نشان در این حوزه هستند. آقای نوروزی عزیز، استاد نوروزی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
متشکرم. سلام و سلامت بر شما جناب اکرامی عزیز، شنوندگان خوبتون، مخاطبین فرهیخته و با فرهنگ، در خدمت شما هستم. انشاءالله که به زودی دوران سلامتی بار دیگه برای بشریت دوباره تداعی بکنه، به وجود بیاد و ما بدون ماسک و بدون تجهیزات،
آره، از چشم خند به لبخند برسیم.
بله انشاءالله.
ما میگن از زمانی که ماسک رایج شد چشم خند شما تماشایی است. یعنی ما از لبخند به چشم خند رسیدیم، از حجم چروک‌های زیر پلک میشه فهمید که چقدر میخنده. میگه که چینی که پای پلک پایی نت نشسته مال من آقا، میخواهم از امروز خاقان چین من شما باشید. انشالله که دعای شما مقبول واقع میشه و این بساط نابسامان برچیده میشه. جناب آقای نوروزی عزیز، استاد نازنین، اصلا ما وقتی صحبت از گرافیک میکنیم، اگر بخوایم کوتاه برای بعضی از شنوندگان مثل من که خیلی با گرافیک آشنا نیستن تعریف بکنیم، میگیم وقتی میگیم گرافیک یعنی چی؟ در حد مثلا یکی دو تا پاراگراف، چون ما مثلا میگیم بعد بریم تو بحث حوزه گرافیک در صنعت و قابلیت خط و نقطه فارسی و حرکت خط و حرکت نقطه و رسیدن به گرافیک.
بسیار عالی. خب شما بزرگوار به من اجازه بفرمایید که یک مقدار از به لحاظ زمانه از جلوتر شروع بکنم.
بله.
که قبل از این که اساساً گرافیکی به وجود اومده باشه و قبل از این که حتی خطی به وجود اومده باشه، خب ما میدونیم که انسان‌های نخستین خب ارزشمندترین به اصطلاح ابداعاتشون، ارزشمندترین حالا اختراعاتشون، یه چند تا چیز خیلی خیلی مهمه، از جمله اونها خب در قالب اصوات اینا تونستن به ارتباط کلامی دست پیدا بکنن. این خیلی مرحله مهمی بود که انسان ها با زبان ایما و اشاره با هم دیگه ارتباط برقرار می کردن. اما اینکه در قالب اصوات بتونن چیزهایی رو برای خودشون بین خودشون قرار داد وضع بکنن و با اون اصوات تکلم بکنن، مفاهیمی رو انتقال بدن، این خیلی مهم بود در قبل از حتی تاریخ به وجود اومدن تمدن ها بعدش زبان به وجود میاد، یعنی امراه با این ارتباط،
یعنی
صوتی و کلام.
یعنی دوران جنگل نشینی مثلا،
حالا هر دوره‌ای که این به درستی مشخص نیست که در چه دوره‌ای، اما خب
به هر
حال
غار نشینی ما به شکل و تصویر میرسیم.
بله بله، اونجا حالا ای بسا قبلا هم این شکل و تصویرها رو داشت، اما جای ثبت نشده. یعنی بیشترین چیزایی که برای ما ثبت شده داریم در آثارمون، بالا مثلا غارهایی مثلا آلتامیرا و نمیدونم بله خیلی غارهای دیگه، بیشتر تصویر اونجا ثبت شده تا اینکه خط و مفهوم. یعنی اونا برها دغدغه هاش بوده، شکار میکرده،
معیشتشون، زندگیشون.
بله بله، توی این دوره آروم آروم بشر قادر میشه که این از این مرحله عبور بکنه و همزمان که خب به هر حال آتش رو کشف میکرده و قادر میشده که آتش رو مهار بکنه و ازش استفاده بکنه، به هر حال قادر میشه که چیزی، علائمی رو برای خودش ابداع بکنه، ابتداعا به صورت شکل. یعنی مثلا من شکل چه میدونم یه چوب رو میکشیدم، میگفتم این پرچمه، یا
اون جریان مار و مار.
دقیقاً دقیقاً این دوره ارتباط، بله ارتباط، ارتباط تصویریه. حالا من چرا دارم از اونجا شروع میکنم؟ به خاطر اینکه در دوران معاصر ما هم یک جورای ما دوباره برمیگردیم به همون دوره. امروز روز خیلی از پیکتوگرام های ما، نشانه های نوشتاری، نشانه های تصویری ما به گونه یادآور همون دوره تاریخیه که بشر اولیه تونسته بود مفاهیم رو در قالب اشکال به هم دیگه انتقال بده و یه سری جا. آروم آروم از این مرحله هم عبور میکنه، اشکال تبدیل میشه به یک سری شکل های انتزاعی تری که حالا ما امروزه بهش میگیم که خب اینا حروفه، اینا بعد آروم آروم کلمه است، بعد آروم آروم جمله است و چیدمان این علائم و اشکال کنار هم دیگه که فی نفسه هیچ مفهومی نداره، ولی مثلا یه چیز عمودی رو ما مثلا بهش میگیم آ، یا مثلا تو خط زمینه با یه نقطه بهش میگیم و اینا یک قراردادهای شکلیه که ما آروم آروم به خط میرسیم. این دوره بسیار بسیار مهمیه تو تاریخ تمدن، به خاطر اینکه تمام اندیشه ها و داشته ها و مکنونات ذهنی بشری قابل انتقال میشه به غیر و به یک زمان دیگر و به یک مکان دیگر. این خیلی خیلی مهم بود، یعنی از قالب اسوات در میاد، یک جای ثبت و ضبط میشه به صورت مدون، طوری که دیگران هم بتونن اونو درک بکنن، و از اینجا تاریخ خط شروع میشه.
بله.
خب به هر حال ما از این دوران که عبور میکنیم میایم جلوتر، خب در جاهای مختلف دنیا نمودهای مختلف پیدا میکنه. خط میدونی که با اقلیمهای مختلف خطوط متنوع و تقریبا متناسب با اون اقلیم شکل میگیره، به لحاظ شکلی، مثلا خطی که توی چین هست، خطی که توی ایران هست، خطی که نمیدونم تو فلان اقلیم هست، یک جورایی تناسب داره با اقلیم اون منطقه. بس ما تا اینجا رسیدیم به اینجا که خطوط ابتداعا تصویری بوده، آروم آروم به اشکال تبدیل میشه و
میخوایم بدونیم گرافیک چیه
توی ایران. حالا اگه ایزا بدیم من برسم به اینجا، به خاطر اینکه این دوره‌ای که از پیکتوگرام ها داریم استفاده میکنیم توی اون روزهای اولیه تمدن، امروزه نیز ما همین کار میکنیم. چه کار میکنیم؟ ساعت نگاه میکنیم، یه سه علائم هست، بعضی از ساعت‌ها در قالب اعداد، بعضی ها نقطه است. اون نقطه ها چیه؟ این گرافیکه. صبح بلند میشیم ساعت رو نگاه میکنیم، از خونه میایم بیرون، یه سری باز علائم هست. تصور بفرمایید مثلا تابلوهای راهنمای رانندگی ما علائم نداشتن، فلان تابلوی فلان مؤسسه فلان ساختمان تابلو نداشت، نوشته نداشت. عرض میکنم که نوشته بسیار بسیار عنصر مهمیه در گرافیک. حالا گرافیک چیه؟ گرافیک یکی از امروزه، حالا نمیگیم هنر گرافیک، امروزه هنر گرافیک دیگه به طراحی گرافیک. الان حضرت عالی بنده حقیر رو که میخواستید معرفی بفرمایید فرمودی که گرافیست. حالا ما چیزی به اسم گرافیست نداریم، طراح گرافیک دیزاینر ها. یعنی ببینید گرافیک یکی از شقوق دیزاین جامعه های مدرن امروز ماست. دیزاین ها خیلی مباحث متنوعی هستند، طراحی مد، طراحی چمیدونم شهرها، طراحی خیلی خیلی طراحی ها. یکی از طراحی هایی که امروزه لازمه جامعه شهری گرافیک دیزاینه و طراحی گرافیک. طراحی گرافیک شامل چی میشه؟ شامل همه چی میشه. یعنی یک نگاهی که مخاطبین شما بندازن دور و برشون، از صفحه ساعتشون عرض کردم خدمتشون، یا مثلا چه میدونم لباسایی که روش با نوشتار نقوشی رو ما میبینیم، یا کتابی که داریم مطالعه میکنیم، و کتابی که مال کودکان هست با نوع خاصی از نوشتار داره حروف چینی میشه، و کتابی که برای بزرگسال هست، کتابی که احیانا برای چه میدونم جوان هست. این انواع فونت ها و انواع نوشته ها مخاطب متناسب با حال مخاطب و سواد مخاطب و قدرت بینایی مخاطب، اینجاست که طراحی گرافیک داره وظایفی رو عمل میکنه که بهش میگیم طراحی حروف.
آیه استاد اجازه بفرمایید ما مهمان عزیز دیگرمون رو هم معرفی بکنیم، برمیگردیم دوباره در خدمت شما هستیم. مهمان دیگرمون سرکار خانم دکتر نازنین خلیلی پور هستن، عضو مرکز دایره المعارف اسلامی. خانم دکتر خیلی خوش اومدید و در خدمتون هستیم برای سلام و علیکو فرمایشات ابتدایی که دارید، بعد ما خدمتتون سوال خواهیم داشت.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان گرامی برنامه و همینطور شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
خانم دکتر بحث ما همون گونه که میدونید گرافیک هست و قابلیت یا ظرفیت های زبان فارسی در گرافیک و بنا به فرمایش استاد طراحی گرافیک و اینکه مخصوصا در حوزه صنعت، حالا از صنعت پوشاک تا صنعت ماشین و صنعت‌های متعدد. ببینید واقعا شما به عنوان یک کسی که خب تو دایره المعارف کار می‌کنید، زبان فارسی ظرفیت انتقال ذهنیت رو در طراحی گرافیک و گرافیک داره. ببینید خیلی ها میگن وقتی شما کار گرافیک میکنید حداقل باید 4 گروه از این گرافیک شما خوشحال باشن یا خوششون بیاد. یکیش خود شما هستید که کار گرافیک میکنید، یکی اون کسیه که به شما، خیلی عذرخواهی میکنم جسارت نباشه، هزینه ای میکنه به شما پول میده که مثلا برای یه ارزم به حضورتون بربرینگ سازیش یه کار گرافیکی بکنید، اونم باید از این کار خوشش بیاد. یکی رسانه‌ای هست که این رو پخش میکنه، حالا هر چی میخواد باشه، اون رسانه هم باید به هر حال آن چیزی که شما درست میکنی برخلاف شعونات و باورهای اون نباشه، و یکی هم مخاطبه. این 4 ضلع مربع. آیا خط فارسی این ظرفیت رو داره که این 4 ضلع اقنا بشن؟
بله، چرا نداشته باشه؟ من همین اول جواب رو بدم. چرا نداشته باشه؟
بعد استدلال
ولی بکنی. خب حالا میریم سر بحثمون. اینکه خب ما 2 تا مقوله رو باید از هم جدا کنیم. یکی مقوله زبان هست، یکی مقوله خط هست.
نه ما خط رو داریم.
بله. خب زبان که خب ببینید زبان از کجا میاد؟ زبان در طول تاریخ شکل گرفته، با اندیشه پیوند خورده و به هر حال تمام واژگانی که توی یک زبان هست، این یک گنجینه هست که در طول تاریخ شکل گرفته و یه وسیله ارتباطی هست. یعنی هرچه در یک جامعه قدرت اندیشه و حالا تفکر خلاق میتونه باشه، خیلی مسائل دیگه میتونه باشه، موضوعاتی که تو اون جامعه راجع بهش بحث و گفتگو میکنن متنوع تر باشه، خب قطعا اون زبان هم غنی تر خواهد بود. یعنی ما ابتدا به ساکن زبان غنی، زبان خیلی مثلا متعالی نداریم، همه زبان ها عین هم هستن. منتها چرا مثلا یک زبانی بیشتر واژه داره، یک زبانی کمتر واژه داره؟ خب مشخصه که تو اون اهالی اون زبان کمکاری کردن و واژه نساختن و شاید به بعضی موضوعات فکر نکردن که واژش رو هم نساختن. مثلا شما ببینید وقتی که یک کشوری از صنعتی پیشرفت میکنه، خب قطعا واژه صنعت هم اونجا رشد میکنه دیگه، به وجود میاد خود به خود، چون واژه مثلا ماشین یا واژه موتور یا مثلا بولبرین که شما گفتین، اینا ذات مثلا از ابتدای بشر که این واژه وجود نداشته، حتما یک وسیله اختراع شده، یک پیشرفتی حاصل شده که این واژه هم براش درست شده.
در مورد بعضی ها مثلا مختره اسم خودشو گذاشته.
بله، حالا عوامل مختلف. حالا در مورد خط هم همینطور هست. خط خب همونطوری که ابتدای برنامه استاد نوروزی فرمودن، اول به صورت تصویری بوده، اندیشه نگار بوده و بعد به مراحلی میرسه که خب نشانه ای میشه، و از اون موقع که نشانه ای میشه، خب ما در ایران خطهایی داشتیم که ازش استفاده میکردیم و همیشه هم این ارتباطمون رو برقرار کردیم. یعنی ما هر نوع خطی که داشتیم تونستیم که ارتباط رو برقرار کنیم و آثار مکتوبش باقی مونده برامون. یعنی اینطور نبوده که بگیم آها خب این خط ناتمام بوده. هر خطی که شکل میگیره بر اساس نیازهای همون زبان شکل میگیره، بر اساس نیازهای همون مردم شکل میگیره، چون اگر بر اساس نیازهای اونا نباشه که خب اصلا چجوری شکل گرفته؟ پس بنابراین وقتی خطی وجود داره، قطعا داره به نیاز یه عده داره پاسخ میده،
کارکردهایی داشته.
بله، کارکردی داره. خط هم در ایران خب چند، از حالا اگر ما بخوایم مراحلی که دیگه به صورت نوشتار در میاد بگیم،
که خط درسته. لازم بوده. ببین خط مجموعه ای از نمادها هست،
درسته،
که کارش انتقال معناست. یعنی ذهن رو سوار 4 تا حرف میکنیم، اینا رو نمیدونم کنار هم از میم ره دال بنویسیم میشه مرد، دال ره میم بنویسیم میشه درم. خب
درست.
یعنی نحوه قرار گرفتن اجزاء این کلمه 2 تا معنای متفاوت و 2 تا ذهنیت متفاوت ایجاد میکنه. میخوام این رو بدونیم، اصلا خط فارسی، این که خط انتقال معنا میکنه اصلا لا ریب فیه، درست.
بله.
اما خط فارسی ببینیم، مثلا عزیزان خوشنویس اولین جمله‌ای که معمولا می نویسن حرفه‌ای‌هاش ادب آداب داره،
درست.
این ادب آداب داره رو میگیم چرا می نویسین؟ میگه خب اولا که معناشو خیلی خوبه، شاگرد باید بدونه که ادب آداب. دوم این که این الف و ب و کشیدگی الف و کشیدگی ب و شکستگی دال و نمیدونم حرکت ر، اینها باعث میشه که ادب آداب دارد از مثلا چغندر قند راحت تر باشه و ساده تر خوشنویسی به کار برده بشه. میخوام اینو بدونیم که توی گرافیک و توی انتقال معنا، ببینید ما داریم دیگه خیلی چیزایی که در کشور ما هست، در بازار هست، مخصوصا در حوزه صنعت، با حروف لاتین، با حروف انگلیسی، فرانسوی، نمیدونم چینی هست. رو لباسا نگاه میکنید، گرافیکی که روی صنعت پوشاک هست یه چیزی معمولا فارسی کمه، بعضی هم خب می نویسن مثلا من مشتعلم، مشتعل عشق علیم، چه کنم، یه چیزی اینجوری، حالا به عنوان مثال گفتم. بحث ما اینه اصلا قابلیت خط فارسی چه.
بله خب ببینید خط فارسی قابلیت های مختلفی داره. اولا اینکه شما الان اگر
دو نکته هم هستا، یکی خود حروفه،
درسته،
یکی انواع خطی که
دقیقا میخواستم اصلا به همین اشاره کنم که ببینید ما خطهای مختلفی داریم برای منظورهای مختلف، که این حالا این که برای چه منظوری خب خودمون قرارداد کردیم که این مثلا برای اینجا به کار بره، وگرنه چیز ذاتی اون خط نیست. ما میتونیم خط رو به صورت حالا قراردادی تو جاهای مختلف، خطهای مختلف طراحی کنیم. ولی شما یه نمونه مثلا تو معماری مثلا معماری ایرانی شما نگاه کنید، بعضی جاها اون خطاطیه یعنی طوری هستش که هم داره انتقال معنا میده، هم یه طرح گرافیکی میشه، به عنوان یه طرح گرافیکی نگاه کنیم. حالا امروزه چون غرب از ما پیشی گرفته تو صنعت، تو خیلی مسائل دیگه، خب بله یه هجومی هست از اون سمت که خب یه جوری القا میشه که انگار مثلا خط ما یه مشکلی داره که ما نمیتونیم. خب اونها یک مسیری رو طی کردن، هیچ وقت یادمون نره اونها یک مسیری رو طی کردن و بر اساس نیازهای خودشون اون طراحی‌ها رو کردن، ولی خب ما هم قطعا باید مسیر خودمون طی کنیم، حتما ما هم میتونیم از خط خودمون اون استفاده رو ببریم، کما اینکه قبلا هم این کارو کردن تو خطای مختلف که تو ایران هست. حالا باز میشه در جای برنامه صحبت.
استاد نوروزی، با توجه به اینکه خب شما خوشنویس هستید و طراح گرافیک هم هستید، من اول گفتم گرافیست، ببخشید چون خیال کردم مثلا خیلی دارم با کلاس حرف میزنم. این ظرفیت واژگان و حروف و ظرفیت انواع خطا از کوفی تا مثلا
جناب اکرامی، اجازه بفرمایید وقتی که ما داریم از قلم فارسی و خط فارسی داریم صحبت میکنیم، از یک جغرافیا و از یک پیشینه هزار و حدودا 200 ساله داریم صحبت میکنیم، خب و یک جغرافیای بسیار وسیع. حالا اینو من خواهش میکنم که هم حضرت عالی، هم سرکار بانو و مستمعین ما اینو توجه داشته باشن، این جغرافیا بسیار وسیعه. یعنی اگر شما میفرمای خط فارسی، در مورد خط فارسی و عربی و ترکی و اردو و اینا نداریم، از یک نوع کارکترها، از یک نوع علائم داریم استفاده میکنیم و این مهمه. حالا
ترکی که الان
در گذشته دیگه، در گذشته
داریم ترکی؟ هنوز که هنوز تو خود ترکیه
لاتینو
الان با تمام چنگ و دندانشون اینا دارن تلاش میکنن که خودشون رو به بدنه این بسل فرهنگ اسلامی بازم بچسبن، به خاطر که منافع داره براشون. حالا اینا جاش نیست اینجا الان صحبت میکنیم راجع بهش، که این عرض میکنم تو پاکستان، اردو، توی ترکیه یا آسیای میانه خب از بین رفت، ولی دوباره رجعت خواهم کرد. تو ازبکستان اینا ناچارن، تو شبه قاره از عمان تا موریتانی ما یک جغرافی بسیار وسیع شاکله و شکل خط. حالا اجازه بفرمایید سرکار خانم، من اسمشو بزنم عربی فارسی، خب به خاطر اینکه خیلی از اینا خاصگاهش از ایران عزیز خودمون بوده، اما اونا برداشتن یه سبقه محلی بهش دادن. به فرض مثلا کوفی اومد توی ایران، کوفی مشرقی شد. حالا من اجازه بفرمایید قبل از این که
خب در خدمتتون هستم استاد،
خواهش میکنم، من این چون من نگران زمان هستم که وقت کم باشه،
ما تا تقریبا 4 5 دقیقه
ما توی ایران
اذان مونده،
همون من مصادف شدم با وقت اذان،
نه هنوز 4 دقیقه 5 دقیقه دیگه به اذان.
ما خطوط میخی و پهلوی و خیلی از خطوط رو داشتیم، اینا به هر دلیلی یا ازش استفاده نشد یا بر اثر مثلا یه سری مسائل سیاسی مذهبی فلان از بین رفت. الان امروزه کسی از خط میخی بر نوشتار یا ایجاد ارتباط استفاده نمی کنه. همزمان با ورود اسلام به ایران خط کوفی وارد ایران شد. حالا کاری نداریم که این خط حالا قبلا سابقه داشته نداشته، ایرانی ها هم درش مداخله داشته نداشته، اینا رو اصلا ما به اصطلاح نمیخوایم بهش وارد بشیم. اما اون چیزی که وارد ایران شد به چیزی بود، یه خط پروزنی بود دارای سیاهی و فضا منفی های ظریف بسیار زیبا، به لحاظ زیبا شناسی خط کوفی اولیه بسیار زیباست، اما حجیمه. تو هر صفحه قرآن تو شما یک آیه کامل و یه بسم الله ای بسا بعضی از قرآن مصحف‌های اولیه نمیتونید جا بده توی صفحه مثلا 30 در 40
بسم الله الرحمن الرحیم رو.
بله، یعنی انقدر این آروم آروم این خط وقتی وارد ایران میشه، خب حالا ابو اسعد دوالی اینو برمیداره به خاطر اینکه خب اشتباهات فاحشی که عرب بهش مسلط بودن، نقطه و اعراب و اینا رو اضافه میکنه. یک دوره ما حدود مثلا 200-300 سال اینجوری استفاده میکنیم از، اما هم کند نوشتنش هم حجم یک قرآن ای بسا چندین کیلو. میخوام یک نکته اینجا عرض کنم خدمتتون. اون نکته اینه که هر چیزی کاربرد داشته باشه و به نیازهای ما ابتدا هم پاسخ بده، روزی به دنیا میاد، عمر میکنه و اگر درست ما ازش استفاده نکنیم و به نیازهای ما پاسخ نده، این فوت میکنه.
این خط
از بین میره.
اساس امروز ما همینه.
بله، پژوهشگران خط کوفی رو درست نمیتونن بخونن. چرا؟ به خاطر اینکه امروز اصلا استعمال نمیشه. بعد آروم آروم همین خط جاشو میده به نسخ اولیه. نسخ اولیه میاد، خب برای به اصطلاح استنساخ کتاب ها و فلان از اون نسخ دارن استفاده میکنن. این نسخ میره تو بنا، از دور دیده نمیشه، خط محقق ابتدا هم به وجود میاد. بعد سلس به وجود میاد. سلس قابلیت هایی داره که اصلا انگاری که با بنا و شالوده یک به اصطلاح فونداسیون یک ساختمان داره گفتگو میکنه.
قدرت همنشینی با
بنا، الفهای برافراشته، بعد فرم هایی که توی فضا منفی اونقدر این چرخش ها غنی از فاصله مثلا 100 متری یک خط سلس رو به راحتی شما میتونید بخونید. اما مثلا خط نستعلیق از اون فاصله، اصلا نستعلیق برای کتیبه طراحی نشده. میخوام این عرض کنم که توی فرهنگ اسلامی ما توی این 1200 خورده سال بر اساس نیازها خط متولد شد، بعضی از خطوط عمر کردن تا امروز روز ما هم هستند و ما خدمتشون هستیم، بعضی از خطوط میانه را فوت کردن و یا تبدیل شدن به خطوط دیگری.
من یه جمله‌ای رو عرض بکنم، ما وقتی یه کار گرافیکی رو،
من از این خواهش میکنم که فعلا وارد مبحث گرافیک نشید،
چون زمان ما امشب میخوایم راجع به همین مسئله
این زمان فرمودید. آره، که ما زمان
راجع به این میخوایم صحبت بکنیم و تقریبا الان به اذان هم رسیدیم. بحث ما هم بحث گرافیک و در صنعت، بحث پیشینه خط و سابقه خط نیست. میخوایم اینو عرض بکنیم که ببینید، ما وقتی یک کاری رو گرافیک میکنیم میخوایم معنا منتقل بکنیم، درسته؟ میخوایم یه چیزی رو بگیم دیگه، بخوایم حالا گرافیک میکنیم که زیباتر باشه و زودتر این معنا منتقل میشه. یعنی یک مبحث ذهنی متول رو در قالب 4 خط میخوایم ارائه بکنیم. میخوایم بگیم که آیا خط فارسی این ظرفیت رو داره نداره و به چه شکله. اجازه بدید به وقت اذان داریم نزدیک میشیم، ما این بحث رو بذاریم برای بعد از اذان. انشالله در خدمت شما دو استاد بزرگوار، جناب آقای نوروزی عزیز، آقای حسین نوروزی، استاد حسین نوروزی و خانم دکتر نازنین خلیلی پور.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. به موعد اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران نزدیک شدیم. تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رو به اتفاق میشنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.